نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوی غیره ضعیف و كل عزیز غیره ذلیل و كل عالم غیره متعلم و كل مالک غیره مملوک. الصلاة و السلام على خیر الانام خاتم الانبیاء محمد و صلات و علاله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. امروز انشاءالله دو خطبه 43 و 44 رو میخونیم. اما خطبه 43: این استعدادی لحرب اهل شام و جریرون اندهوم اغلاغون لشام. خب جریان این خطبه این است که شخصی به نام جریر که در زمان عثمان حاکم همدان بود، وقتی علی علیه السلام سر کار آمد با حضرت بیعت کرد و افراد زیادی رو هم تشویق کرد که با حضرت بیعت کنید و به کوفه آمد نزد علی علیه السلام، گفت که اجازه بدید من برم شام و به معاویه بگم او هم با شما بیعت کند. و دلیل هم داشت برای خودش، میگفت من اقوامی در شام دارم، خویشاوندانی دارم، نفوذ دارم در اونجا، شما من رو بفرستید برم با اونا صحبت کنم، با معاویه صحبت کنم، میبینی بیعت کرد دیگه، همه چیز تمام میشود. خب حضرت میخوان جریر رو بفرستند، نظرات مخالف بود، مالک اشتر اصلا قبول نمیکرد. مالک اشتر گفت که آقای جریر، عثمان قبلا دین تو را خریده، تو نماینده عثمان بودی در همدان، فکر کردی نمیشناسیمت، الانم بری شام خبر تهدیدی برای ما برمیگردونی، تو نمیری بیعت بگیری از معاویه. ولی امام علی علیه السلام چون جنگ را آخرین راه حل میداند و چون تمام بهانه ها رو باید پاسخ بدهد و حجت ها رو تمام کند، لذا زود اقدام نمی کند. حضرت فرمودن خیلی خوب، یک نامه بهت میدم، شما برو نامه رو به معاویه بده، که در نهج البلاغه نامه ششم است، اونجا مفصل توضیحش رو گفتیم، بعضا اشاره میکنیم. مثلا در اون نامه دارد که آقای معاویه، تو نمیتونی مضمونش اینه که بگی من که بیعت نکردم پس چرا الان پاش بیستم، تو با ابوبکر و عمر و عثمان که بیعت نکرده بودی، چرا تا آخر وفادار بودی؟ ممکنه بگی که مضمون نامه این است، ممکن است بگی که مهاجرین و انصار اونها رو قبول کردن، خب مهاجرین انصار من رو هم قبول کردن، ممکنه بهانه بیاری که در قتل عثمان دست داشتی، خودت هم میدونی که بری ترین شخص در قتل عثمان منم، خودت مقصرتری توی مسئله از خیلی ها. به انهای مختلف در این نامه مطالبی گفته شده، مسلمات درش هست، برهان درش هست و از طریق اسکات طرف استفاده کرده که ما تکرار نمی کنیم، قبلا این نامه رو شرحش رو دادیم. خب حضرت جریر را انتخاب کردند چون پیشنهاد خودش بود، چون اقوامی در شام داشت. علاوه بر این یک حدیثی داریم که حضرت رسول صلی الله علیه یک جرار تاریخی داریم، دو لنگ نعلین دادن به جریر، فرمودن جریر یکی از اینها این دوتا رو داشته باش، این دوتا اگه گم بشود تو بیدین میشوی. یکیشو در جنگ جمل از دست داد، بعد از جنگ جمل بیعت کرد. دومیشو هم هنوز از دست نداده بود، حضرت میگفت هنوز بیدینیش کامل نشده، بذار بره. که اتفاقا وقتی رفت نزد معاویه او دوم میشم گم شد و از دست رفت. خیلی خوب، آقای جریر رفت شام و دیر کرد نیامد. یاران حضرت گفتن خب پس آماده جنگ بشین، چون جریر نیامد. حالا خطبه حضرت فرمود ان استعدادی لحرب اهل شام و جریرون اندهم اغلاق لشام. این که آماده جنگ بشون با اهل شام در حالی که جریر نزد آنهاست بستن درهاست بر شام، بعد در خیر رو برامه بستن. الان رو بذاریم به تردید بیفتن، بیعت بکنن نکنن، مسائل براشون روشن بشه، نامه رو بفهمن. و صرفون لأهلهی ان خیرن ان ارادوه، و منصرف کردن اهل شام است از خیر اگر اراده خیر کنند، شاید واقعا بخوان راه خیری را پیش بگیرند. اگر من واسطه که جریر است بفرستم هنوز بس داره میشه حمله کنم، خود همونها میگن این نامردیست، ما رو سرگرم نامه کردن حمله کردن. بگذارید مسئله شفاف بشه و زمانش برسد. ولیکن قد وقت طول جریر وقتا لا یقیم و بعده الا مخدوعا او آسیا. ولیکن وقت مشخص کردم برای جریر یک زمانی را که بعد از اون زمان نمیماند این شخص اونجا مگر یا فریب خورده است یا اسیان کرده است. حضرت فرمودن که جریر که مواظب باش معاویه سرت کلاه نگذارد، اگر بیعت کرد اب ندارد شما باش دیگر، بیعت کرده شما هم نماینده با اونجا باش، اگر بیعت نکرد معطلت کرد پاشو بیا. خب فرمان اگر اون زمان رد بشود یا مخالفت ما گرده یا سرش کلاه رفته. زمان رو اگر شما دریابید زمین را دارید، این یه قانون است. در مسائل جنگی زمان خیلی مهم است، در مبارزات زمان خیلی مهم است. خب جریر این نامه رو برد رفته نزد معاویه، همون لحظه‌ای که وارد میشه میبینه معاویه داره برای مردم صحبت میکند، یک نیزه‌ای گذاشته، پیراهن خونین عثمان را روی نیزه آویز کرده، انگشتان زن عثمان را هم که بریده شده اون را هم کنار این نیزه گذاشته. مردم هم بلند بلند گریه میکنند. نامه رو جریر به معاویه داد، گفت خب حالا این نامه شما تا چه پاسخ بدهید؟ جریر معاویه معطلش میکرد، گفت حالا باشد ما یه مقداری مشورت بکنیم، نظرخواهی بکنیم، با مردم مشورت کنیم، با خواص مشورت کنیم، هی طولش میداد. حضرت فرمود نه عجله نکنید، و رأی و اندی مع الانات فعربدو، نظر در نزد من این است، نظر من این است که شما انات داشته باشید. یه انات یعنی تأخیر تا آن لازمه، بیاین عجله نکنید، هنوز زمانش نرسیده، تأنی داشته باشید کن آن و زمان لازمه برسد. فعربدو پس با رفق پیش بروید. عربدو پیش رفتن است ولی آرام و با رفق، من نمیگیم کاراتون رو متوقف کنید. لذا حضرت دارد ولا اکره لکم الاعداد، بدم نمی آید شما آماده باشید. آماده بودن یه چیزی، جنگیدن یه بحث دیگریست. قرآن می فرمد و اعدو لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخیر لترهبوا به عدو الله. شما باید آمادگی کامل داشته باشید از نظر نظامی و اقتدار تا دشمن وحشتش بگیرد. نظام می فرمد که شما آمادگیتون رو داشته باشید ولی جنگ آغاز نمی کنید. خب ولی معاویه هی طولش داد. جریر گفت خلاصه چه میگی؟ میخواست جریر بیاد، گفت خب جواب منو بنویس. اکتب الی علی ان یجعل علی از شام و مصر فإن حضرت الوفات لم يجعل لأحد بعده في عنقه بنویس به علی تا که شام و مصر از من باشد، ادیب اینجا کاری نداشته باشد. و بعد هم که از دنیا رفت علی، کار رو به یکی دیگر واگذار نکند و من با هیچ که بعدش هم بیعت نمی کنم. اون موقع قبول میکنم، قبول میکنم که علی در کوفه باشد. خبر به حضرت رسید، حضرت اینجوری جواب دادن باز در نامه که برو به معاویه بگو که این معنیش که بیعت کردن نیست، اصلا معنیش بیعت نکردن است. معنیش اینه که من اصلا به شما کاری ندارم، منطقه ما جداست، شما جدا، ما به شما بیعت نداریم. در هر صورت او هم زیر نامه خود حضرت نوشت که من ولاک حتی تعزلنی، اصلا کی تو رو سر کار آورده که بخوای ما رو عزل بکنی؟ و سلام. باید اینها رو مردم می دیدند. این پرسش و پاسخها، این سوالات مطرح می شد که مردم معاویه رو می شناختن. والله خدا می دوند معاویه چه با او زرنگیاش چه کارهایی رو به اسم اسلام در تاریخ وارد نمی کرد. ولقد ضربت انف هذا الامر و عینه و قلبت ظهره و بطنه، من بینی این مسئله و چشمش رو زدم، یعنی من چشمنداز آینده رو میبینم، من اون فضایی که داره پیش میاد استشمام میکنم. اینطوری با یه نگاه من بیام تصمیم بگیرم که خب آقای مالک انسان شجاع خوبیست، میگه که جریر رو اصلا نفرستید، یا یکی دیگه میگه پس جنگ رو شروع کنیم. من نه، چشمنداز رو نگاه میکنم، آینده رو میبینم، فضا رو استشمام میکنم، قلب تو ظهر او و بطن او، پشت قضیه رو میبینم، داخل قضیه رو میبینم، همه رو باید نگاه کرد بعد حرفی زد. فلم ارلی فی الا القتال او بالکوف بما جاء محمد صلی الله علیه، ندیدم در جریان معاویه مگر این که یا بجنگم یا کافر بشم با آنچه حضرت رسول فرموده. چون خود حضرت رسول اولا فرمودن علی شما با قاستین، با مارقین و ناکسین و قاستین جنگ خواهی کرد، با همین رو باید بجنگی، قاستین همین هستن، این معاویه هستن. نمیتونه حضرت این گفته یا رسول گرامی اسلام رو کنار بزنن. این صراحت سخن حضرت رسول است که تو با قاستین بجنگید. و علاوه بر آن اگر معاویه در جنگ صفین و بعدش رسوا نمی‌شد، از اسلام خبری نبود. تو حضرت در نهج البلاغه دارد معاویه تو به بشریت ظلم کرده، ظلم حکومتی کرده، آقا سیاست مدار های مسلمان. چون ببین ابوبکر و عمر عثمان هرچی بود تمام شد رفت، بعد از آن علی علیه السلام همه کارها رو اصلاح کرد، ولی معاویه بعدش هر کار خاص کرد. اگر این جنگی که حضرت با معاویه داشت به دقیقه جنگ با معاویه شروع کرد، نه حضرت رسوایی معاویه نبود، از دین خبری نبود. من چشمنداز مسئله را دیدم، فضا را استشمام کردم، باطن قضیه، پشت قضیه، همه رو نگاه کردم، دیدم دو راه وجود دارد، یا بجنگم یا قتال است. قتال باب مفاعله است، باب مفاعله مسترش بر وزن فعال است، ضاربه یضارب و مضاربتن و ضرابا و ضرابا. این قتال یعنی دو طرفی، یعنی او میجنگد خب منم باید پاسخ بدم. وسط جنگ صفین به مناسبت عرض میکنم یک نفر داد میزد علی جان میخواد باید حرف بزنم، از لشکر معاویه است. حضرت میفرماد خب بیا حرف بزن. میان اونقدر اسبهاشون به هم نزدیک میشود که قشنگ حرف هم بیاره میشنود که گردن اسب اون شخص و گردن اسب حضرت علیشان به هم مماس میشود. میگه یه پیشنهاد صلح براتون دارم. حضرت میفرماد بگو، ما هم همین رو میخوایم. میگه بگذارید شمال معاویه باشد، منطقه که معاویه حکومت میکند حکومت کند، شما برید تو منطقه خودتون امن و امان. حضرت میفرماد این هم شد پیشنهاد. اون قسمت کشور اسلامی ظلم بشود، هر کار دلشون بخواد بکنن، بعد ما میچی نگیم. انه قد کان علی الامه وال احدث احداثا و اوجد الناس مقالا. خب بهانه اینا این بود که علی علیه السلام در قتل عثمان دست داشته است. خب از یک طرف که حضرت علی علیه السلام انتقاد به عثمان دارد، قبول ندارد عثمان را، حالا چطوری بخواد دفاع بکند از خودش؟ هم قبولش ندارم، هم در قتلش دست ندارم. اینه که سخته. انهو قد کان علی الامت والن، یک شخصی بر این امت ریاست میکرد، والی بود. احدث احداثا، خب این شخص ایجاد کرد حوادثی را. خود عثمان خطاهای بسیاری دارد، شما در کتب تاریخی میبینید، در شرح نهج البلاغه میبینید، در خطبه شیخ شقیه میبینید، در کتب کلامی که فضیلت علی علیه السلام رو بر ابوبکر و عمر و عثمان مطرح میکنن اونجا داریم. بعضا مثلا عرض کنم حکم رو حضرت رسول تبعید میکند، ابوبکر بهش میگن، به عمرم میگن برش گردون، میگه من تبعیدی حضرت رسول رو که بر نمیگردونم، ولی عثمان برگردوند و خوب هم پذیرایی کرد ازش و اموالی بهش داد. و جریان بیت المال را واقعا مال البیت کرده بود که حضرت علیه السلام فرمود که این اقوام شما مال الله را خوردن، خدم الابل نبت الربیع، در خطبه شیخ شقیه دارد، آنگونه که شطور علف بهاره میخورد. عمار ابن یاسر رو اونقدر زد که شکمش پاره شد. ابوذر رو تبعید میکند و در تبعید به شهادت میرسد. این رفتارهای اینطوری در منا در مسافر نماز چهار رکعتی میکند، میگن چه میکنی تو؟ حضرت رسول بوده این با او دو رکعتی خونده، ابوبکر و عمر هم دو رکعتی خونده، تو خودت چی چهار رکعتی میکنی؟ میگه حرفا رو بزنید کنار. و از این دست مسائل فراوان. خب مردم اعتقادشون بر میگردد دیگه، ظلم از او میبینن، بیدینی میبینن از او. انه قد کان علی الامت والن، بود بر این مردم یک رئیسی، احدث احداثا، ایجاد کرد حوادثی را، و اوجد الناس مقالا، خودش بر مردم حرف آورد، ما خودش یک کاری کرد که آبرو خودش رفت. فقالو، خب پس مردم هم حرف زدن، مردم که بی خودی حرف نمی زدن، بهانه رو خودش جور کرد. ثم نقمو فغیرو، بعد مردم هم انتقام گرفتند و تغییر ایجاد کردند. پس جریان عثمان این است، تأییدش نمی کنن. به خاطر این که خودش خطاهای زیادی داشت، به خاطر این که بهانه به دست مردم داد، و بعد این مردم بودن که او را کشتند، مردم بودن که از او انتقام گرفتند و تغییر ایجاد کردند. به من هم ربطی ندارد این مسئله. خب چنان انتقام عجیب بود که قبلا هم گفتیم جنازه عثمان سه روز ماند رو زمین، بعد از حضرت اجازه گرفتن فرمود دفنش کنید، بردن در منطقه یهودی بقی دفنش کردند. خواهرش فقط گریه کرد بر او، بهش کفش زدن، سنگ زدن، که این مرد پیرمرد خرفت یهودی، یک نفر بود به نام نعسل، پیرمرد خرفت یهودی بود، مشهور بود، عثمان رو میگفتن نعسل، این نعسل مرده تو گریه میکنی بر او؟ و مطالبی که در رابطه با قتل عثمان تاریخ نوشته شده است. مردم انتقام گرفتن. خطبه بعدی، خطبه 44، قبه الله مسغله فعل فعل ساده و فر فرار العبید. جریان چیه؟ جریان خطبه این است که جنگ جمل که تمام شد در بصره و مردم واقعیت ها رو بیشتر فهمیدند، آمدن به علی علیه السلام بیعت کردند، اما قبیله بنی ناجیه بیعت نکرد. حضرت شخصی رو فرستاد با اینها سخن بگوید، بلکه بیعت نکردن هیچ لشکرکشی هم میکردن. حضرت شخصی رو فرستاد که با اینها صحبت کند، ابن قیس بود اون شخص، بگه دلیل این که شما هنوز دست بر نداشتید از این جنگتون و دعواتون چیه؟ بعد اینا سه گروه شدن، یک عده گفتن که ببینید ما اشتباه کردیم، ما فریب خوردیم، ما واقعش اینه که از اول چی بودیم؟ جزء نصارا بودیم و مسلمان شدیم، الان فریب خوردیم، الان ما مسلمانیم، توبه کردیم و به شما پیوستیم. خوب گفتن نماینده ازت بخو برید کنار. گروه دوم هم همینطور گفتن، ما رو به زور آوردن و ما واقعا قصدی نداشتیم، از هم اول ما مسیحی بودیم، الان هم مسیحی هستیم، به زور ما رو آوردن، ما هم جزیه‌مون نمیدیم، اهل جنگ نیستیم. نماینده ازت گفت شما برید کنار. گروه سوم گفتن ما مسیحی بودیم، مسلمان شدیم، دیدیم دین خوبی نیست، باز برگشتیم مسیحی شدیم، میشه ارتداد دیگه. نماینده ازت گفت کارتون خرافه از نظر مبانی دین، بعد توبه هم بکنید. گفتن نه ما جنگ هم میکنیم چه برسه توبه. اینجا بود که درگیری شروع شد، ولی خیلی حساب شده بود، یک نفر بیشتر کشته ندادند، ولی 500 نفر رو اسیر گرفتن. از این مسیحیان مخالف یک کشته شد، 500 نفر رو اسیر گرفتن، داشتن می آوردن بین راه. اسیرها رسیدن به منطقه‌ای که مسقله اونجا نماینده بود، نزدیک فارس بود. وقتی رسیدن به اون منطقه، نماینده حضرت دیدن، التماس کردن، گریه کردن، گفتن شما بزرگوارید، بیا ما رو بخیر آزاد کن. مسقله هم گفت باشه، ما میخریم اینا رو آزاد میکنیم. چند نفرن؟ 500 نفر، هر کدوم 1000 درهم من میخرم. گفتن باشد، گفت خب بدید برود. 500 تا اسیر همه رو آزاد کردن. گفتن خب پولاشو بدید، 500,000 درهم را. خب پولم کجایه؟ حضرت نامه نوشتن، تو داری چه کار میکنی؟ تو داری با بیت المال بازی میکنی؟ باید پولا رو بدی. گفت من همش 200,000 درهم دارم، همین رو میدم بس. 200,000 درهم داد. خب بقیهش چی؟ گفت بقیهش خبری نیست، ما نمیدیم. نشست با رفیقش صحبت کرد، گفت چکار کنیم ما؟ علایدین بقیه پولش رو چکار کنم؟ علی علیه السلام از بیت المال صرف نظر نمی کند، میگیرد پول از من. اگر معاویه می بود، ابوبکر می بود، عمر می بود، عثمان می بود، اینا براشون بیت المال مهم نبود، حضرت از ما می گیرد. فرار کرد، رب به معاویه پیوست. این جریان خلاصی از جریان مسقله. حالا حضرت ببینید چه می گوید. قبل الله مسقله، زش گرداند خدا چهره مسقله را، فعل فعل ساده انجام داد کار افراد بزرگواری را. اسیر غرید آزاد کرد، افراد شریف این کار را میکنن. و فر فرار العبید، و فرار کرد مانند فرار برده ها، نه به کار اولش که برده اسیر آزاد میکنه، نه به کار دومش فرار میکنه. او هم نزدیکی نزد معاویه، اون شخص جنایتکار، که تا خواستیم خلاصه تعریفش بکنیم که چقدر کار خوب کرده، اسیر آزاد کرده، ساکت شدیم دیگه، چی بگیم؟ به تعریف نگذاشتیم تعریف کنیم. فما انتق ماده او حتی اسکته، به سخن نیاورده بود مد کنندهش رو مگر که ساکتش کرد. تا خواست تعریف کند چقدر مسئله آدم و خوبیش، گفتن فرار کرده به معاویه پیوسته، دیگه ساکت شد. ولا صدق واصفه حتی بکته، خب کسی که تمجید میکنه، توصیف میکنه مسقره رو، تا خواستیم تصدیقش کنیم بعد ساکت شد، تصدیق نکرده واسفش را مگر اینکه بکت و ساکت کرده، گفته ساکت باش جنابی که داری توصیف میکنی از مسئله، ساکت باش. و الان فرار کرده رفته نزد معاویه. ولو اقامه لأخذنا میسوره. خب اگر که خب حالا میماند اقامت میکرد فرار نمیکرد، لأخذنا میسوره، ما میگرفتیم ازش. اما میسور رو میگرفتیم، اون مقداری که مال داشت در توان داشت میگرفتیم. و انتظرنا به ماله بفوره، و بعد منتظر میستادیم در مورد اموالش فراوانی مال را. خب ببینیم چقدر داره میگرفتی که میسور باشد، باقی موندهش رو منتظر میموندیم که خدا بهش بده. چه کاری بود که این فرار کرد؟ بعد مسخله بعدم با خودش فکر کرد که چه بدبختی بود، ما از کجا رفتیم به کجا، چه شدیم. خودش یک شعری داره، میگه فارغ تو خیر الناس بعد محمد، من جدا شدم از علی که بهترین شخص و بهترین بشر بعد از حضرت رسول است. فارغ تو خیر الناس بعد محمد، بعد از محمد بهتر از علی کسی نیست، من از او جدا شدم. لمال قلیل لا محاله ذاهبو، به خاطر اندک مالی که حتما می رود، ناچارن این مال می رود، مثل که داشته پس، به خاطر اندک مالی. خب اندک مال رو یا داشتم می دادم، حساب می کردم، بعدن می دادم. نامه 43 نهج البلاغه هم به همین مسئله است، در اونجا قسمتش دارد، مثل که ایشون کلن بیت المال رو به بازی می گرفت. اونجا دارد اینکه تقسم فی المسلمین الذی حازت حرماهم و خیولهم و اریغت علیه دماؤهم فی من اعتامک من اعراب قومک، تو این اموال مسلمان را مسلمین را که جنگیدند و خونه ها به پاش ریخته شده آمدی تو قوم خویش تقسیم کردی. بعد اونجا دارد فتکون من الاخسرین اعمالا، این بدترین خسارت است که دنیایت را به محق دینک درست کردی، دنیات رو اصلاح کردی با از بین بردن دینت. علاوه این حق من قبلک و قبلنا من المسلمین فی قسمت ها در فیزوا، بدان که یک عده‌ای اگه تو اطرافت هستن حق به بیت المال دارن، عده‌ای هم اینجا هستن، همه حق به بیت المال دارن، تو نمیتونی سفارش استفاده بکنی. یردون اندی علی و یسترونن، می آین می روین، باید من به همشون پول بدم، تو که نمیتونی بیت المال اونجور که دلت میخواد مصرف کنی. درسته اسیر آزاد کرده، کار خوبی کرده، ولی بیت المال رو که نباید حیف و میل کرد. بعد یک عده آمد به علی علیه السلام پیشنهاد کردن، گفتن باز برو همون فرصت رو برگردونید، اسیر کنید. حضرت هم بود این دیگه چه قانونیه، اونا آزاد شده رفتن، یکی دیگر بدهکار است و بدهیش را نمیدهد، من به این خاطر برم 500 نفر باز اسیر بکنم؟ نه، اونا آزاد شدن، بذار آزاد باشند. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام محمد و آل محمد.